أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. رسیدیم به باب توکل تو این فضایی که خب ابواب رو اینجور پشت سر گذاشتیم که رغبت رجوع به حضرت حق در طرف اگه مسیر درست بره پیش میاد بر مبنای وحدت وجود. خب بعدش هم رغبت و یعنی رعایه و حرمت و مراقبه و اینا پیش اومد میاد پیش میاد تا اگه یادتون باشه بحث تهذیب و استقامت برای طرف ظهور میکنه. خب این معنا که دیگه وقتی این رجوع همطور زلال شد تا اونجای جلو میره که میخواد نسبتش با خدا پاک پاک کنه. تهذیب یه همچی چیزی پیش میاد، اصرار داره که موانعی بین خودش و خدا نباشه. تو این فضا دیگه کمر رو میبنده و این ارتباط رو میخواد نهادینه کنه، میشه استقامت. که اگه یادتون باشه گفتیم استقامت در اعمال بود و بعدم در احوال و خب بعدش هم قصد یا تهذیب اون خودیتی که میخواد احوال خودش رو به میان بیاره. تو استقامت این حالت برا سالک در حدی پیش میاد که دیگه نه واقعا دوست داره ادامه دار عبادت کنه. به همین جهت خواجه گفت که حواسش باشه یهو میفته دیگه به عبادت، یعنی از اون درجه اول استقامت رو گفت که استقامت علل اجتهاد فی الاقتصاد لا عادیان رسم العلم. که رسم العلم این حالت رو که طرف میده نه دیگه تونست به یه جایی برسه که با خدا باشه، این حالت انس طولانی که به عبادت طولانی میکشید گفت که باید با حفظ حالت مدیریت کنی وگرنه غالب غلبه میکند بر حال. اما به هر صورت این مرحله استقامت به یه معنا آخرین منزل نسبت سالکست با خدا. از این به بعد که دیگه خوب تونسته از جای ارتباط خودش با خدا معلوم کنه، حالا خدا را میخواد بیاره تو زندگیش. از وقت حالا این میخواست با خدا رابطش را کامل کنه، از وقت توکل اینجا پیدا میشه. با توکل یعنی آقا حالا که خدا همه کاره عالم است و من تونستم این را بفهمم که خدا همه کاره عالم است و نمیدونم تهذیب کردم و به استقامت این مسئله را بالفعلش کردم، خب حالا این خدا رو که همه جا هست رو من با این دید وارد شم، یا زندگیم رو اینجوری ببینم، یا خدا رو اینجوری در صحنه بیابم که حالا بحثش میشه. تو این فضا حالا جناب خواجه میخواد توکل رو معنا کنه با استناد به این آیه که حضرت حق فرمودن که و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگه واقعا مؤمن شدید، این مؤمن دیگه یعنی هنون مقام تهذیب و استقامت، اگه دیگه راست راستی رسیدید که هیچ جایی برای اینکه نسبت به خدا چیز دیگرم وسط بیارید، اگه این طور نیست خب بیاین پس توکل کنید. یعنی لازمه ایمان توکله. حالا توکل چیه؟ از خود شواهد قرآنی و روایی میشه فهمید. خواجه اینجوری جمع بندی کرده: از توکل کلت الامر کلهی الی مالکه. واگذار کردن امر تماما به عهده کی؟ مالکش. مالکی که همه عالم دستشه، خود سالکم مالکش حضرت حق است، میگه که بر مالک امر و امور بگذاره و تعویل و علا وکالتهی و به وکالت حضرت حق اعتماد کنه. بعد میفرماد که و هو من اصعب منازل العامه علیهم و آه السبل عند الخاصه لان الحق تعالی وکل الامور كلها الى نفسه و آیس العالم من ملک شیء منها. میگه خب باید که تمام اعتمادش به صاحب این عالم باشه. بعد میگه این برای آدم های عادی عامه یه چیز خیلی سختیه، علتش هم مشخصه، چون عموما میبینن انگار اسباب محل امور است، محل اجرای امور است. خب حالا بهشون میگن که این اسباب رو در نظر نگیر. این که بتونه اسباب رو در نظر نگیره این کار سختی است برای عامه. درست اتفاقا منطقی ترین پیشنهاد است برای اهل وحدت وجود. و اهل وحدت خب درستش همینه، از چیز عجیبی هم از که پیغمبر ها باید سختشون است که ابزار رو تو صحنه بیارند. و این باید سوال بشه برای ما، چطور پیامبرا به ابزار متوسل میشن؟ وگر نه معلومه که خودتون میبینین اینجا وقتی اینقدر حضور حضرت حق باشه دیگه خب هرچی میخواه بشه. این که هرچی میخواه بشه مال کسی از که میدوند که مال یک کسی خاصه، که میگه مگر بیش از آن است که فرزندان حزب الله همه توسط جنایت کاری مثل استکبار تک تک بشن، در به در بشن. این چیزیش نیست. خب باشه، یعنی دنبال چیه جز دنبال این که حالا عرض خواهم که بناس ماورای ابزارها حضور حق را اثبات کنه. یعنی در واقع خداوند به اولیاء خودش ابزارها را در اختیارشون میذاره تا بنشاندشون، بهشون نشون بده که ماورای ابزارها من در صحنه. این فرق میکنه با عامه که ابزارها را بهشون میده که دلشون را امن کنه، دل با اگه ندیونه میشن. اینه که این جمله خیلی حساب شده از الان انشاءالله روشن بشه. میفرماد و او حسبل اندل خاصل ان الحق تعالی قد وکل الامور کلها الى نفسه. میگه چرا برای خاص این یه چیز راحتیه؟ خب برای که خود خدا همه امور را به عهده خودش گرفته. از عایشه میرسیم صفحه امین سطر آخر، لیس لک من الامر شی. خدا به پیغمبرش بگه برای تو هیچی نیست، تو امور همش مال منه. این هم همین هم میگه، میگه به خودش واگذار کرده. و آیس العالم من ملک شیء منها، عالم یعنی مردم عالم، اهل عالم. میگه مردم را هم مایوس کرده است از اینکه چیزی مالشون باشه. وقتی میگه همه امور به من ختم میشه، خب مردم عالم مایوس شدن دیگه، اینکه بخوان خودشون چیزی داشته باشن، نقش برای چیز قائل باشن، نقش برای خودشون قائل باشن. میگه خب وقتی اینه واقعیت، خب معلومه که برای اهلش، برای خاصه، ساده ترین شکل اینه که همه کار را به خدا واگذار کنه. اینجاست که تازه بر آدم سوال پیش میاد که پس چرا اینا از ابزار استفاده میکنن؟ یکی از اساس، یعنی اینجا باید حل بشه دیگه، بناس حل بشه که شما که مسئله وحدت وجود براتون یه واقعی ترین واقعیات است، خب باید براتون سوال باشه که این راز استفاده از اسباب ها چی میشه که حالا محور بحثمون این نیست، اما اینم باید حل بشه. به هر صورت این را شارحین محترم مدن اولیه شرحی دادن، من شرح ها میخونم. تیم من به فرمان از آن جهت توکل برای عام سخت ترین منازل است که نفس خود و امیال نفس خود را دوست دارد. دوست داره که حتی نفسش را دوست داره و اون چه هم که نفسش دوست داره دوست داره، خب حالا عملا اینجا اسباب ها و وسایل براش پیش میاد و لذا محجوب اسبابی شده اند که امیال نفسانی آنها را برآورده می کند. این خیلی جمله بلندیه و اینا ساده نگیرینده. یعنی یه وقت است که نه آدم غذا می خوره که سیر بشه، اینا پیغمبر هم همه کارو کرد، اما نه دوست داره غذا خوردن، یعنی این میخواد غذا خوردن رو کیف کنه نه سیر شدن ها به عنوان شر از گرسنگی. میگه خوبی آمه، حالا دل واپسه. اگه بگن خیلی خوب تو دیگه نمیخوا غذا بخوری سیر میشه، بحران میگیره دش. میگه دوست دارم غذا بخورم، یعنی میل نفسانی داره. میگه تا اینجا مسئله داره آمه. بله، و به وسایل و اموال تعلق خاطر پیدا کرده و این یک قاعده است که انسان هر چرا دوست دارد اسباب برآورده شدن آن را هم دوست دارد. حرف خوبیه. و اینها با عقل آلوده به وهم از تکیه بر خدا محرومن. یعنی عملا اون اعتمادی که باید به خدا داشته باشن عامه ندارن. حالا و به فکر و قوه و قدرت خود تکیه دارم. به فکر و قوه و قدرت خود تکیه دارم. ایمانی آنچنان قوی ندارند که با اوهامشان مقابله کند. این سخت بودن رو داره میگه. با حالا آخرش همین جام بگیم، عامه مؤمنین که سختشونه آخرش مطابق توکل عمل میکنند، اما سختشونه. میگه چطوری یمن پیروز بشه؟ هر روز بدنش میلرزه. چاخه همه اسلحه ها که دست ایناز و همه ابزارهای قدرت هم که دست سازمانی ملن هم که اینا، این بدنش میلرزه. اما اهل توکل عام آخرش کدوم طرف ها میگیرن؟ این که حله، این سختی ها. اگه نه، اگه این بود که ازم به کل معتقد به حاکمیت کفر بود که سختی براش نده. این سختیش چیه؟ میگن آقا در عین این حاکمیت ابزارها بپذیر که نه نمیتونه سعودی پیروز بشه. این خب سختشه، سختشه در عین این که نگه میداره خودش را. چرا سختشه؟ خب برای این که به این چیزا اعتماد داره، لذا نمیدانن امور به دست آنها نیست و اوست که بالغ امر خود می باشد. آیه قرآن است دیگه، انه بالغ لامره. و از این جهت توکل برای این افراد مشکل است. ولی برای خاصه که یقین دارن همه امور به دست خداوند است و حتی به رسول خود که اشرف خلایق است فرمود لیس لک من الامر شی، توکل آسان است. یعنی بهترین کار توکل است براش، اون ورش سخت است که آخه چرا من به این ابزارها اعتماد کنم. و در مورد توکل در حد عقل عامه با عامه سخن میگوید و تا وقتی به ترقی لازم رسیدن آن خطاب برای آنها باقی است. هر کس که محجوب قوه و فعلش میباشد در همان حوزه تلاش میکند تا آن که صاحب یقین شود. یعنی حالا این جام بحث خوبیه. خب حالا این مؤمنی که میگه نه مسئله، نه یمن خدا حل میکنه، نه محلشون نزد، تسلیم نمیشه. بچه ها که میرفتن جنگ و جبهه که همشون اینجور نبودن که به فنای ذات رسیده باشند و فنای افعال، نه توکلشون به این معنا بود که میدونستن اون راسته، اما حس نمیکردن. یه دشون زیادشون حس نمیکردن، اما همین باعث شد که رواش جواش روزای آخر ندیگه اینا به یقین رسیدن که کار گزار عالم ما فوق این معادلاتی که اینا میخوان کارا جلو میبرن. تا آن که این نکته خوبیه، تا آن که صاحب یقین شوند و و همه فعل و قوه و تأثیر را از خدا بیابد و مقام توکلش به مقام توحید افعالی تصحیح می شود و چون مرتبه اش افزون شد، ضعف های مرتبه توکل را می نگرد و از آن بالا می رود که این مقام سومه. حالا می رسیم که علت توکل، یعنی علت به همون نقص و ضعف توکل اونم هست. خب پس به هر صورت خواجه اومد همین بحث کرد، گفت که توکل به چه معناست؟ ببینید خیلی تعبیر قشنگه، کلت الامر کلهی الا مالکهی، تموش. بعدم فرمود خب معلوم است این کاری سختی است برای یه عده‌ای و آسونه برای یه عده‌ای. فقط این نکته توش بود که خب حالا برای همونی هم که سخته، اگر که پاواسد آروم آروم حضرت حق ماورای همین اسباب ها که علم محجوب شده بود توسط این اسباب ها از حضور مطلق حق، آروم آروم عبور میکنه. و هو علی ثلاثه درجات کلها تسیر و مسیر العامه. این خیلی حرف عجیب، میگه سه درجه دارد اما هر سه درجه توکل مال عامه. به چه معنا؟ برای اینکه اگه کسی به خاص مقام خاصه یا خاصت خاصه رسید، اصلا معنی براش نمیده که من به خدا واگذار میکنم، معنی نمونده است، وسیله این نمونده است، فقط خداست. این اصلا ادبش اجازه نمیده که این نوع توکل، این نوع توکلی که خواجه اینجا داره بحث میکنه که اسباب رو حالا یا باید بهش اعتماد کنه یا نکنه، میگه در هر صورت این فضای توکل فضای اونایی نیست که یه جور دیگه نگاه میکنن، که اونم بحث میکنیم آخرش. خب از درجه تل اولا از توکل و از طلب و معاطات سبب علانیت شغل نفس و نفع الخلق و ترک دعوا. توکل درجه اول همراه هست با توسل جسند مع طلب و معاطات سبب، این که طلب میکنه و جستجو میکنه سبب را، توسل میکنه که با سبب مسئله را حل کنه. میگه آقا توکل به خدا، اما اگه ویزامونو بدند، اگه ویزامونو بدند که دیگه این دیگه این توکل درجه اوله است. اگه ویزامونه بدن، غیر این است که توکل به خدا حتما ویزامونه میدن، به ما ربطی نداره، موضوع دست ما نیست که. میگه نه، یه دهی در این حد توکل میکنن. خب حالا با اسباب و وسائل تو رجوع به حضرت حق قرار دارن، رجوع به حضرت حق دارن، توکل میکنن. توکل یعنی این که خدا را تو صحنه میارم. اما یه وقت اسم، حالا اون بحثش میشه، یه وقت اسم میگم آقا خدا را به صحنه میاریم، اما آقا اگر که نمیدونم 1000 تا تانک چیفتن و نمیدونم اینا داشته باشیم، ما میتونیم بر صدام پیروز بشیم. اینا اهل توکلن، میدونن تانک چیفتن نقش آفری نیست، اما میدونن، اما به اینجا رسیدن که بی تانک چیفتن نمیشه. یعنی میخوان مسئله اقتصاد کشور را حل کنن، داخلی هم حل کنن، اما نمیتونن تا اینجا که بالاخره تحریم باشه و بشدم، نه حل نمیشه. اینا از این جهت میگن اهل توکلن، رجوع به حضرت حق دارن، اما همراه با اسباب و وسایل و جستجوی عللی که باش بتونن این مسائل رو حل کنن. پشتگرمشون هم نیست که حضرت حق هست، اما ما هم باید این ابزارها را داشته باشیم. میفرماد که الان خب حالا این ابزارها هم که میخوان یه وجهی دیگه هم توی روحشون هست، اینه که بالاخره خودشون رو مشغول کنن، بالاخره باید که بشینه کارایی که میخواد بکنه ابزار مناسبش رو تهیه کنه، که اگه خودش هم مشغول نکنه خدا رو جونه میکنه بشا، بلکه ذهنیت پیدا میکنه. این که فرمودن خودتا مشغول کن تا مشغولت نکنه ذهن، مال اینا سا. خوب دقت بفرما، یه وقت یه جا هست که عکسش اسم میگه که من خودم رو مشغول این ابزارها بکنم، از رجوعم به حضرت حق وا میشم، اگرم ابزارها رو میارم به علت دیگه میارم که اون کار انبیا سا انشالله بحث شد. نه اینا اصلا دل واپس میشن، یعنی بگم آقا نه نمیخواد، خدا هر کار را میکنه، شما از این جهت خیلی امید به ابزارها نداشته باش. این دیوونه میشه، این میگه ذهنش نمیذاره، مشغولش میکنه، دل واپسش میکنه، میگه این به این علت هم دقتای خاجره. شما اینا را وقتی میفهمین که تمام مرحله توکل دستتون باشه، اگه نه اون کس بد برداشت کنیم، این مال اهل توکله. و اون که اهل توکل نیست که فقط امیدش به وسائل است، اونا که ما بحث اول مقام توکل رو نداریم. و به یه علت دیگه هم دنبال وسائل است، بالاخره کارخونه بسازه، نمیدونم مردم ها سر کار بگذارد، وسیله بسازه، نمیدونم وارد کند وسائل ها و نفع الخلق که مردم ها کمک کنه. این پس مقام توکل اول، آدمای خوبی هستند که وسایل براشون مهمه، در عین اینکه امید به خدا دارن و دنبال وسایل هم هستن که امورات مردم ها به خوبی طی بشه. و ترک دعوی و اینکه یه مرتبه اگه خوب دقت کنید، میگه خوب این یه چیز دیگه را میترسه، میگه خوب اگه اومده من توکل کردم و دیگه کاری به ابزار نداشتم، چه شخصیتی برام جلوه میکنه که طرف آقا دست رو سنگ بذاره طلا میشه؟ میگه یه شخصیتی ازم ظهور میکنه که طرف بی ابزارها مسائلش حل میشه. خب من هم چی کسی نیستم، پس من باید برم دنبال ابزارها تا این ادعام دروغ نشه. خیلی جالبم میشه وا، شما این هم میبینین تو همین مردم، نه اون چنان است که بی توکله، نه اون چنان است که ابزارها را اصالت بده. ابزار بی توکل نیست، به ابزارها هم اصالت نمیده حضرت، از طرفی ابزارها را هم به کار میبره. و یکی از دغدغه‌هاش هم این است که خب اگه به کار نبرم و امورات بگذره، خب من یه جای دیگه میرم که جام نیست، جام نیست، من میدونم جام نیست، من اگه موشک بزنن بدنم میلرزه. حالا بگیم که نه ما چیزیمون نمیشه، خب دروغه. چرا به خود میگه نه ما فرار میکنیم میریم تو سنگر و بایدم بریم، من اینم که باید برم تو سنگر از نظر خودم تا نجات پیدا کنم، در اینی که اومدم جبهه نرفتم که پارک. متن با هم میخونیم. این پاراگراف دوم به نظرم اینجا نباشه بهتر است، اما ورود خاصه، چون ما بعد خاصه را بحث میکنیم، ذهنا به زحمت میندازه، بعد از این پاراگراف ها میخونیم. سالک در این مرتبه از توکل به دنبال طلب رزق میرود تا نفس خود را مشغول نماید از اینکه در مسیر هوس قرار گیرد. اگر نه ذهنش میره یه جای بی خودی، این غیر اون وقتی است که میگه ترک دعویا. همانطور که حلاج به شاگرد خود توصیه کرد، این نفس توس اگر مشغولش نکنی مشغولت می نماید. در همین راستا به خلق نفع می رساند و بدین وسیله از طریق توکل فضیلتی را کسب می کند، زیرا رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند خیر الناس من انتفع به الناس. بستا این آدم های کار آفرین صادقی که تو کشور هستن، اینا صادقانه دارن سلوک میکنن، یعنی حسشون هم حس سلوکیست. و دیگر عاملی که سالک در این مرتبه در زیر سایه توکل به طلب میپردازد ترک دعویست، زیرا نگران است اگر از اسباب منقطع شود نفسش در فتنه فرو افتد و به جهت حسن ظن مردم نسبت به او و روی آوردن به سویش، لذا با استفاده از این میترسه، لذا با استفاده از اسباب خود را شبیه عموم میکند برای خلاصی از این بیماری. تو میدوند اهلش نیست. حالا اینا جای دیگه هم باید بحث کنیم که اونی که اهلش است که اصلا توی دنیای دیگه است، اونی که اهلش نیست اگه اومد تو اون دنیا لتا پار میشه و پاش میلغزه. بعد درجه تو ثانیه از توکل مع اسقاط طلب و غز العین عن السبب. اونجا چی بود؟ اونجا معاتات سبب بود، دنبال سبب بود. میگه نه، یه توکل هست دیگه، این طرف افقش افق وحدت وجودی است، میدونه که همه کار خداست. بنابراین از نظر شخصیت خودش، روحیه خودش، توکلش در چه معنا؟ مع اسقاط طلب، دنبال طلب نیست. به چه معنا؟ اینکه دنبال این باشید که با رزقش یا با نمیدونم ابزارها مسئلهش حل کنه، دنبالش نیست. و غض العین عن السبب، چی؟ چشم پوشی میکنه از سبب. اجتهادن فی تصحیح توکل، چرا این کارا میکنه؟ برای تلاش، برای این که ببینه راست راستی میشناسه که خدا همه کار است. خوب دم جناب کاشانی رحمت الله علیه میگه سالک در اینجا اگه از گرسنگی هم بمیره پاش وامیستد، یعنی اگه رسیده باشد جا خودش ازا این مال همه نیست. خوبم میگه این تیکر، میگه خب رسیده است به این که میخواه ببینه که واقعا خدا رزاق یا نه، و میدوندم که در شرایطی است که نه، وسایل رزق وظیفش نیست دنبالش بره. خب نمیره. خب حالا اومدیم و نرفت و مرد، میگه خب باید میمردم، میگه باید میمردم. این فرق میکنه با اون که وظیفش بره دنبال رزق و ادا دراره در نره در بعدم بمیره. خب خودش مرده است، خودش مسئوله. ببینید این تو این مرحله میگه که اجتهادن فی تصحیح توکل. این چرا وارد این صحنه میشه که غزل عین عن سبب؟ برای اینکه میخواد یه حضور از حضرت حق را که هست واردش بشه. نمیخواد که خدا را امتحان کنه. نی خدا را امتحانی میکنن، نی در سود و زیانی میزنن. اینا اصلا اهل امتحان که نیست. اینا مثل روز براش روشنه، وارد اون عالم میشه. من هنوزم عرض میکنم حضرت امام اونجایی که میفرمان مگر بیش از این است، خیلی حرف عجیبیست. آخر عمر یه پیر سالکی بیاد بگه باشه ما تا اینجا واسادیم، این به این معناست که ما وارد فتحی از تاریخ شده که بناس ابزارها که در اوج نمایش قدرتن برند. یعنی امام متوجه چه تاریخی شروع شده است. ببینید انه مثلا تاریخ مدرنیته در اوج نشون دادن ابزارهاست. شاید تو تاریخ ما هیچ وقت نبوده است که این همه ابزارها نقش آفرین باشن. هر کاری که بشر میخواد امروز با ابزارها میتونه بکنه. اینقدر ابزارها قدرت پیدا کرد. مثلا شما 200 سال پیش از این میگفتین مگه میتونی کورا جا به جا کنی؟ بنابراین اصلا خب نه، حالا کورا جا به جا میکنه. کورا راحت ها، خیلی راحت جا به جا میکنه. خب وقتی اینقدر ابزارها به صحنه اومده است و ایشون متوجه از تاریخی شروع شده است که کمیت بره ذیل کیفیت. ببینین الانه کمیت برتر از نسبت به کیفیت. اگه امام متوجه است یه همچی تاریخی شروع شده است، خب تو این تاریخ حتما ابزارها دیگه نمیتونن نقش داشته باشه. شرط این که این تاریخ صورت بگیره و پاش محکم بشه اینه که تمام دنیا به صدام کمک کنن و ما هم بدونیم حتما ما عبور میکنیم، حتما عبور میکنیم. حضرت علامه مطهری فرموده بودن چی؟ فرموده بودن که به آقای فلسفی گفته بودن، به امام گفتیم که خلاصه چطوری میخواییم این شاه را برطرف کنیم. گفته بودن زن حرفش نزن، قطعا پیروز میشین، برین آماده باشین برای پیروزی. این دیگه آدم هایی کمی نیستن این حرف زدن، هم افرادش مشخصه، هم اسمش، هم سندش. یعنی این یه چیز خیلی روشنیه برای ما. یختس یه سایز که یکی با حالت نمیدونم عشقی میگه، نه این خیلی روشن. ما از این میفهمیم که این تاریخ جدید است. تو این تاریخ جدید طرف تا اینجام واسطاده است که اینقدر خدا در صحنه اومده است، در صحنه اومده است که اگه همه ملت حزب الله کشته بشن، هیچ وقت نتیجه غلبه کمیت ها بر کیفیت ها حاصل نمیشه، یعنی درست همون نتیجه که ما میخوایم حاصل میشه. نقطه روش فکر کنید. حالا شما با این دید مثلا فرق سید حسن نصرالله را با یه آدم معمولی بگیرین، مثلا با امثال آقای بازرگان و اینا بگیرین، هر دو مؤمنن، اما سید حسن نصرالله اول رسیدن به این که محال است اسرائیل پیروز بشه، ما برداشتمون اینه اینا، محال است پیروز بشه، باید اثبات کنیم. خب حالا باید اثبات کنیم، یعنی این حرکت حزب الله با این مدیریت غیر حرکتی است که مثلا یه عده‌ای میخوان بجنگ، آمریکا با روسیه خب میخوان بجنگن، هر کدوم اسلحه هاشون غلبه کرد. یه وقت نه، اسلحه ها وسیله است تا معلوم بشه که یه چیزی بالاتر در صحنه است. خود اون خبرنگار ایرانی که اونجا بود گفت والله مددهای غیبی در صحنه بود، تو همون سیاسی جنگ سیاسی روزه. خب این مددهای غیبی رو به شدت، یعنی همچی باز زرس قاطع، آدم عادی هم بود دیگه، گفت والله مددهای غیبی در صحنه بود. خب اگر این اسلحه ها نبود که معلوم بشه ما ورای اسلحه ها یه حضوری هست که ما نمیتونستیم مشخص کنیم، که باید یه نوع امید دیگه داشته باشیم به این عالم. اونش هم که بله، اون بحث سومی پیش میاد که آیا خدا خودش ماوراء اسبابا کارایی که خودش باید بکنه میکنه یا نمیکنه. اون که میکنه، اون که بحث ما نی، داره دنیا رو میچرخونه بدون اینکه عمودی داشته باشه، این کره رو داره میچرخونه، فی عمد ترانه ها، اون که با اراده است. اما اونجایی که عالم اسباب است بخواد توکل را به شما بده، توکل نوع دوم توکلی است که ببینید نه، باید حضور خدا را در عالم حس کنید. اینجا میاید و ابزارها را اصالت نمیدید. این که میگه خب دوباره هرز میگم، من برداشتم از این غزل عین ان سبب این است که آمریکا با تمام اسلحه‌هاش هیچ کار نمیکنه. خب ما میریم جلو با اون ابزارهایی که بالاخره دستمونه، اما نگاهمون به قدرت ابزارهای حاکم نیست. بعد میگه خب پس چرا این ابزارها را به چیزی نمیگیره؟ خب اجتهادن فی تصحیح توکل، میخواد توکل خودش را امتحان کنه. و قمع تشرف نفس، و این که نفس خودشا بزرگ بدونه ده بگه من کاریم، اینم بشکنه، غم کنه، یعنی بشکنه. و تفرقن الی حفظ الواجبات، این خیلی عجیب شد، فقط طبق وظیفه عمل میکنه، آسوده بشه برای اون چه که وظیفش است. خب حالا اینجا بحثه، یعنی اینجا به عهده پیامبر است که سوار اسب بشه و شمشیر دست بگیره و حمله کنه تا وظیفش رو انجام بده، یا اینکه نه مثل اون وقتی که یه مش خاک برداشتن در جنگ بعد، یه مش خاک برداشتن پاشیدن به دشمن، بعد که اینا اسیر شدند و شکست خوردن گفتن همه چی از اینجا شروع شد، همه چه جنگ بعد ما پیروز شدیم دیگه. یه رازی هم هست، پس همینجا بگیم اگر پیامبر شمشیر دست نمی گردن، امکان کفر کافران در عالمی که باید کافران کفرشون رو نشون بدن میمون یا نمیمون؟ میگه میشد، مثل قیامت میشد. قیامت کی کافر است؟ سمعنا و ابصرنا، همینا که کافر هم میگن. این هم یه چیزیست که شما باید بدونین که این اولیای الهی راز استفاده ابزار، که این یواشش میره تو قسمت سه، ولی من حس کردم انگار این ابهام باید اینجا برطرف بشه. خب حالا متن رو بخونیم ببینیم باز کمک میشه. سالک در این مرتبه در توکلی وارد می شود که از هیچ کس چیزی نمی خواهد و طلب رزق نمی کند. گفتم عزیز داشتیم، گفتن که یعنی بحث شد که آقا میگن مثلا شما که تو مدرس آموزش عالی هستین با لیسانس اینا که نمیشه، همونجا فعل مجلس ایشون یه دقیقه گفت یه روز تالا مدرک کار ازش میمد، حالا آمد. یعنی ایشون برا من مثل روز روشن بود، یک ذرم ازن تکونم نخورد که آقای همچی قانونی تصویب شدن. خب این از روز تالا پس میمد درس میداد که رزقش رو بدن یا رزقش رو حل کرده بود، میمد که وظیفش رو انجام بده. این حتما اینجوری بوده و بدون اینکه بله که از هیچ کس هیچ چیزی نمیخواد و طلب رزق نمی کند و از هر سببی چشم پوشی می کند و لذا کسب را جدی نمی گیرد. این خیلی حرف درستیه، چون ایمان دارد که اسباب نقشی ندارند و به این جهت به دنبال سبب نمی رود. خب چرا دنبال سبب نمی رود؟ تا توکل خود را تصحیح نماید. اینا اینجور بخونید و نفس خود را امتحان کند که آیا نفس او به اسباب اعتماد دارد یا به خدا. دنبال سبب نمیره، میدونه حلش، دنبال وظیفه میرید. خب حالا چرا دنبال سبب؟ لجش میگیرد از خودش اگه دنبال سبب بره، چون اگه دنبال سبب بره نتونسته خودشا بیابد. خودش را معتقده که ماورای سبب تو این عالم باید تنفس کنه، نمیره دنبال سبب. عنایت کردین به چه معنا نمیره دنبال سبب؟ به این معنا که سبب براش تعیین تکلیف کنه بگنه اون که جدی نمیگه. بله، تا توکل خود را تصحیح نماید و نفس خود را امتحان کند که آیا نفس او به سبب اعتماد دارد یا به خدا. زیرا بعضن آن که از اسباب استفاده می کند گمان دارد در عین استفاده از ابزار به خدا توکل دارد، ولی وقتی اسباب قطع شد بر توکل خود باقی نیست. اینا این می دونه، این خودش این بشر را می شناسد، این سالک عارف در این مقام می دونه. برای همین گاهی می زیرش می زنه. این زیرش زدن برای یه همچی احوالاتی است و در چی؟ و بر درد عدم اسباب و فقری که به جهت عدم سبب پیش می آید شکیبایی پیشه نمی کند، به خصوص اگر قطع شد اسباب با گرسنگی شدید هم، اگر قطع شدن اسباب با گرسنگی شدید همراه باشد. اینجا بود که عرض کردم جناب کاشانی دست میذاره میگه نه واقعا اگه کسی به این مرحله رسیده است نه نمیره دنبال، اگه به ناز کار کنه نه برای رزقش کار میکنه. به گرسنگی شدید هم رسید میدونه تو این مرحله این گرسنگی شدید ملامتی توش نیست، مرگش هم که باشه. تو مسئله این که این منصور حلاج رو یه قضیه نقل میکنن، این احوالات سالکانی که خودشونا در مرحله آزاد شدن از سبب میندازند را میگه، ولی بعد یه تذکر خوبی میده. منصور حلاج ابراهیم خواص را در راهی از راه‌های صحرا دید، از او پرسید حالت چگونه است. خیلی صفت خوبیه که عرفا از هم میپرسن و عرفا هم درست جواب میدن. ما میگم حالت چطوری است؟ میگم سالمم. ما گفتیم بدنت چطوری است؟ از این مال اوناست. حرف شبستری درست است که تمام این واژه ها مال عرفا بوده است، بعد اومده است در سطح پایین و خراب شده. خب حالت چطور است؟ حرف این آقا درسته. ببینید ایشون هم چی جواب میده. ابراهیم گفت در صحراها و بیابانهایی که نه آب هست و نه درخت و نه باران به سر میبرم. فهمیدین چرا همچی کرد؟ مرحله میخواست ببینه بی ابزارها هست در صحنه حیات اتصال به حضرت حق یا بحران میشه. خب بعدم ازش پرسید از منصور علاج آیا حال من در توکل درست است؟ من این که اذیتتون دارم میکنم من میترسم اینا ما نفهمیم اینا چی کار میکنه، یا بیایم بگم که نه کارشون غلطه است، یا اینکه فکر کنیم حالا مثلا به ایمان است که ما هم به راحتی میتونیم این کارو بکنیم. نه، این یه چیزیست جای خاص خودشو داره، انشالله روشن بشه خوبه. وقت ببینیم معلومه است که کارش توکل نوع دومه، اما توکل اینجا حرف داره. توکل یعنی این که تو ببینی که بی ابزارها اعتماد به خدا داری یا نه. یعنی الان هنوز مشغوله چی هستی؟ درونه. خب حلاج گفت که حال که عمرت را در آبادانی باطنت به پایان بردی، پس فناء توحید کجا میماند؟ توکل عمران باطن است و حلاج او را به شهود حقیقت دعوت نمود. این حرف همینه با که ما اساسا توکل رو که میخوایم و دوستم میداریم، این مال عارف خاصه و خاصت الخاص. اصلا عارف خاصه و خاصت الخاص اصلا محل به توکل نمیذاره. برای همین هم آیه را روح حساب آورد، ان کنتم مؤمنون. اما بعد یه آیه هست به پیغمبر میگه فتوکل علی الله. اونا بحثش رو باید جدا کنیم. این که فرماد فتوکل و ان کنتم مؤمنون یعنی میگه آقا شما باید این مرحله را طی کنید. حالا اینجا حلاج رو همین دست گذاشت، گفت جناب ابراهیم خواص خوب کاری کردی اومدی، اما حواست باشه این منزله خاصیه و به پا خوده داد تو این مرحله که میخوای ثابت کنی به خودت که نه من بی ابزارها هم حق رو میشناسم، نسبت خودمم با حق اطمینان دارم، پس مسئلم حل است. کدوم مسئلت حله؟ مسئله توکلت حله. خب این که چیزی نشد. بله، بعضن متوکل به جهت آبرویش طالب اسباب است. اینم بحث قشنگیه. تا آبرویش حفظ شود و نخواهد با تقاضا از دیگران خار شود. در حالی که میگه خاله حواست باشد، این چیزی بدی نیست که مؤمن باید که یه جوری در صحنه باشد که در عین اینکه اهل توکله گرفتار نیاز نشد. یا این خوبه. در حالی که ممکن است این نوع فرار از تقاضای از دیگران به جهت حظ نفسش باشه. بعضی از رفقای طلاب اینجا خیلی سرشون به خطره. گاهی سختش است که مثلا منبر بره و از اون صاحب عزا پولش بگیره. ایشالا یه کاسبی داشتیم که این همون نفس اماره است که سختش است. نه من برای خدا منبر رفتم، خب ایشونم خواست بدید خواست نده. گفتم برای حضرت امام به ما فرمودن برای خدا درس بدین حقوقت نمیگیری. حالا فرقش نیست که ما حقوقمون رو با تکبر میگیریم، چون چکمون میدن میریم بانک میگیریم. خب حالا اگه قدیما اینجوری بود دیگه، درس که میمدیم میمدیم مدیر که دخلش هم میکشید جلو پولت میداد. تو سوریه من رفتم دم همینطوری بودن، این که میگم 7 8 10 سال پیش. خب فرق نمیکنه، اما این که خب حالا تو برای این میگوی که من بس بالاخره اگه یه باقی داشتم که زندگی میکردم برای خودم آخوندی میکردم طوریه، نه خوبه. این خوبی جا خودش باشه، طوری هم نیست باغ داشته باشه، اما بپا اسمش نگذاری آبرو، در صورتی که بحث حزده نمیخوای که سبک نشی. بی خود میگوی سبک نمیشم، اصلا سبک نمیشی، تو یه وظیفه انجام دادی، اونا هم به عهدشون هر کاری خواستن بکنه. میفرماد که این نوع فرار از تقاضای از دیگران به جهت حفظ نفس نشه. خب شما انتظار داری دادن ندادن، انتظار داری که طرف که رفتی براش این منبر رفتی یا این کارو کردی، خب پوله ده بده، حق ده بده، خود خدا به عهدش گذاشته است. حتی در روایت داریم، در آیه قرآن داریم که اگه شما شاهد یه مسئله شدی، واجب است برات که چه کار کنی؟ بری شهادت بدی، واجب آخر سوره بقره. اما اونم واجب است براش که شما که این یک ساعت وقت ده گرفته است، حق ده بده. یک ساعت وقتی تو رو گرفته است، میگه نباید ضرر کنه، نباید ضرر کنه. یعنی چه؟ یعنی باید حق ده بده. این دو تا رو باید با هم ترکیب کرد. بله، نقطه دقیقه. از این جهت سالک سببها را ترک میکند تا نفس را بکوبد، اینم خوبه، و خود را از آبروهای دنیایی آزاد کند. و از این جهت خواجه میفرماید مرتبه ثانیه توکل برکندن تشرف نفس است. و تصحیح توکل هم به همین معنا که ببینید واقعا نه من کارم، نه کسی دیگه، خدا کاری است. حالا شاید این تصحیح توکل نیاز نباشه اینجا شد. تا گرفتار انواع تشریفات و اعتماد به وسایل نشود و موفق به واجبات سلوکی بگردد. و درجه تو سالسه میگه این خیلی خوبه، توکل از توکل و معرفت توکل. درجه ثانیه توکله، توکلیست همراه با معرفت توکل. که اصلا این توکل چیه؟ یعنی توکل جاش کجاست؟ خودش میگه النازعتو الی خلاص من علت توکل مع معرفت توکل. و اگه معره اینجا ات کنید باید جرش بدید و النازعته، یا مبتداش بگیرید. یعنی توکل ثانیه به این معناست که آزاد، جاذبه، نازعه گفتن جاذبه، جذب می کند این نوع توکل سالک را به چی؟ به خلاص از توکل، از این که آقا نخواستیم این توکل. چرا؟ توکلی یعنی من کسیم و میخوام توکل کنم به خدا. میگه تو کسی نیستی که، به چه معنا؟ من علت توکل و هو، یعنی این که خلاص بشد از ضعف توکل، علت توکل یعنی نقص توکل دیگه، نه نقص این توکل، اونه که دنبال شماره یک هست. ذات توکل خواجه خیلی براش جا قائل نیست، میگه ذات توکل مال سالک متوسط است. چرا؟ و هوه یعنی این که آدم آزاد بشه از ضعف توکل، یعنی که در توکل نباشد بیاد بالاتر. و هوه ان یعلم ان ملک چی؟ ملکت الحق تعالی للاشیاء ملکت و عزه، به این معنا که میفهمد، بداند که این که خدا صاحب اشیاء است به جهت عزتش است، مال خودش است، مال تو نیست که تو بخوای توکل کنی. لا یشارکهو فیها مشارکن، کسی را شریک قرار نمیده که شما بفرمایید من توکل میکنم تو این کار. میگه مال خودش است، مال تو نیست که بخوای توکل کنی. فیکلو شرکتهی الی، تا سالک بخواد که شرکت کنه تو این شراکت با خدا. مثلا چرا؟ فإن من ضرورت العبودیت ان یعلم العبد ان الحق، یعلم که چی؟ میگه ضرورت عبودیت این است که عبد بدونه که چی؟ ان الحق هو مالک الاشیاء وحده، همش مال اونه. پس تو توکل کنی که بخوای برای خودتم نقش قائل باشی، نه، تو باید به جایی برسی خدا حاکم است، عزت خدا در همه اشیاء است، هر جور خاص از اشیاء استفاده میکنه، هر جور خاص عمل کنه، و تو هم اصلا نباید تو این وادیا وارد بشی، برسی به توحید فعلی. توحید فعلی مقامه چیه؟ فقط خدا در صحنه است. یه وقت از شما میگوین که من توکل میکنم به خدا، اینجا دیگه از مقام توحید فعلی بیرونی ما، یعنی ما فعلی داریم. میگه سالک به مقام توحید فعلی که رسید دیگه از توکل به این معنا آزاد میشه. این متن رو بخونیم. خب توکل بعد ترجمه، توکل در این مرحله ایمان به آن است که همه افعال از خدای تعالی است. چرا گفت چی؟ النازعت و الی خلاص من علت، و امری برای چیزی نمیماند که متوکل بخواهد خداوند را در آن امر وکیل خود قرار دهد، زیرا ان الامر کله لله. پس متوکل نظر خود را از اسباب به کلی قطع می کند و ملک خداوند را به خودش وامی گذارد و راضی می شود به عبودیت خالصی که مربوط به اوست. دیگه اینجا میگه آقا من وظیفم بندگی است، من وظیفم بندگی. خب خواجه عبدالله در توکل نقص میبیند. در کدوم توکل؟ همین توکل که بحث شد و همانطور که میفرماید توکلی که در اینجا معنای فرمود با نقص همراه است. جمله را یاد نیست که فرمود و هو علی ثلاثه درجات کلها تسیر و مسیر العامه، نظرش اینه. و از این جهت که نظر به اسباب مطرح است، ولی ببینین نظر به اسباب مطرح است اما میگه که نه من فوق اسباب میخوام. این آخرش یه نحوه نقش بر اسباب قائل است، حالا نقش خودش رو برتر میدونه. این آخرش جا بر اسباب قائل است، میگه ولی نه من نمیخوام. میگه نه اصلا تو نباید اینم بگی، اینم کمه. خب ولی در مراحل نهایی توکل به معنای دیگری دارد، معنای دیگری دارد و با نظر به آن است که خداوند به رسولش صلوات الله علیه و آله میفرماید فاذا عظمت فتوکل علی الله، چون تصمیم گرفتی پس بر خدا توکل. این توکل، توکل همینه که میگه با روح بندگی پیش میآید و نفس بندگی. یعنی چرا توکل کنم؟ چون خدا گفته است. یعنی نه اینکه اونجا خودش ماوراء اسباب ها و توجه به اسباب ها خدا رو دیدن، این توکل متوسط است. اما این که نه، من خدا گفته است که وظیفه ما انجام بدم. میگه که این توکل با روح بندگی پیش میاد و نفس بندگی انسان را میکشاند که در همه جا به خدا تکیه کند و از آنجایی که همه چیز در دست حضرت حق است او به ما فرموده است توکل کن. حالا اینجاش خیلی جالب، خودش مالی را به ما داده و میگوید انفاق کنید. و اساسا هر کس در هر مرحله از سلوک هم که با پس تا این روشن شد، یعنی به پیامبر میگه آقا با شمشیر بجنگ، اما هرچی من میخوام بشه، هرچی من میخوام بشه تو هم راضی باش به هرچی من میخوام. نه یعنی توکل کن به معنای این که تو هم یه نقش داشته باشی، تو هیچ نقشی نداری، ولی من به تو شمشیر میدم که مشخص دوتا چیز مشخص بشه. یکی این که مشخص بشه که شمشیر کار ازش نمیشد. تو جنگ احد شمشیر بیشتر داشتی؟ کار ازش نمیشد، اما باید این شمشیر باشه. ثانیاً مشخص بشه که کافر در کفر خودش بمونه، وگرنه اصلا کافری معنی نمیده دیگه. این یه بحث پس تموم شد. حالا یه بحث دیگه میکنه، میفرماد که و اساساً هر کس در هر مرحله از سلوک هم که باشد نیاز در اون منتفی نیست، لذا برای رفع آن نیاز به حضرت حق توکل می کند و به علم و قدرت و ربوبیت حق تکیه می نماید و نه به نفس خود، زیرا در هر مقامی توکل جلوه ای دارد و در حد آن مقام هرچند چهره غالب توکل همان نوعی است که خواجه مطرح کرد که با نظر به اسباب همراه است. چطوری خوندم؟ زیرا در هر مقامی توکل جلوه‌ای دارد در حد آن مقام. خب حالا توکلی که مورد بحث است می‌فرماد عالی ترینش همون توکلی است که خواجه در قسمت سوم گفت. میگه عنایت داشته باشید که خب این تموم شد. حالا یه تذکری میده، اینم خوبه سال انشاءالله جمع‌بندی بشه. عنایت داشته باشید که بحث‌های سلوکی در درون خود آفاتی دارد و همینطور که اگر زهد از حد بگذرد تبدیل به زدش می شود و انسان را از زندگی باز می دارد، توکل نیز همینطور است و نباید انسان را از زندگی و تلاش باز دارد. و هرچند انسان باید حال خود را بررسی کند ولی در همه حال سیره اولیا آن بود است که دست در کار و دل با یار داشته باشند. حالا این خاطرم بد نیست، آقای قائنی میفرمان تو همین سفینت و نجات، میگن که گفتیم که خب دیگه ما رسیدیم به این جایی که دیگه میذاریم به عهده خدا. به خانوممون شب گفتیم که ما شام نمیایم، بعدم گفتیم که خب امیرالمومنین خودت باید یه شام برا ما جور کنی. ما نرفتیم خونه، مدتی واسدیم گوشنه، دیدیم خیر خبر نیست، تا مثلا نیمه شب رفتیم به عیالمون، یه جوری فهمیده بودیم که یه جا مهمونیم. حالا گفت رفت دید خب چشما گسیخته، دهن خوش شده، گفت پس چه مهمونی هست؟ خلاصه یه خورده قرب اون زده، گفت یه هندونه ای داشتیم پاره کرده با نون خوردیم و تموم کردیم. خود قشنگ صادقانه داره میگه همینه. یعنی این که آقای ابراهیم خواص کجا این حرفا، یعنی چی؟ این چند تا مرحله است که اولا اون چه برای خودت تعیین میکنی چرا برای بقیه تعیین میکنی؟ اون که برای بقیه تعیین میکنی به پا که برای تو این تاریخ تعیین میکنی، مال این تاریخ هست. اینا مثلا خودم نظرمه که حضرت امام استعدادی در ملت دیدن که تونستن بگن مگر بیش از آن است که ما حزب الله همه. اما این رو مردم، یا بگم به هر صورت این ادامه پیدا نکرد تو بعضی برهه ها. من نظرم از مردم این استعداد دارند، یعنی مردم حاضر بودن با تحریم ها. الان نمیدونم خبراشو بیشتر از من هم میدونین، الان بچه های بسیار مطمئن دلسوز انقلاب معتقدن در بحرانم گذشته از نظر اقتصادی. خب حالا شما قبول دارین؟ خب حالا اگه ما به اون روش عمل کرده بودیم که به مردم اعتماد کرده بودیم که میکشن که از بحران از تحریم عبور کنن، هیچ وقت به این مشکلات نمید. و من نظرم است که ما در تیه 40 ساله موسوی گرفتار میشیم. برای اونم من جا نمیخورم. همین امروز دیدم یکی از آقایون صاحب نظر حرفش این بود که مسئله بیش از حد خراب است. راستم میگن، اما من میدونم چرا خراب است. این که ما باید جنگمون رو طور ادامه میدادیم که بارها عرض کردم که دلار دیگه تعیین کننده یه معادلات نبود. خب نکردیم 40 سال در یتیخونه فعلا. ببینید اینجا هم تو ما، اما الان رهبر عاقل میگه خیلی خوب، حالا که فعلا ما اینیم، نمیشه که بگم بیان اون باشیم، ما الان اینیم که باید با اقتصاد وصل پینه تا انشاءالله مشخص بشه که چوب نرفتن به اون عرض موعود را که باید میرفتن با امالقه میجنگیدن کارا تمام میکردن. گفتن موسی خودت برو و ببینیم خدا حضرت هارون میخواد دنبالت بیاد بیا. ایناست مسئله که اینجور تذکر خوب است، جاوم داره بحث کنیم. وقت ببینید چقدر اگه ما جلو بریم، ما غیر ممکن است که بتونیم بدون این نوع تفکرات قدسی که توکل برامون ایجاد میکنه. بالاخره به ما گفتن توکل کنین، اون توکل فوق‌العاده‌ای که باید بکنیم که خودم حضرت امام مرحله دوم توکل عرض کردم، حداقل با ما با مرحله دوم توکل برخورد میکردن. از این جهته دوتا جمله هست خوب کمک میکنه. جناب سهل توستری میگه که توکل حال رسول خدا صلوات الله علیه و کسب سنت اوست. این روایت از امام حسین هم داریم. ببینین این توکل یعنی همون توکل عالیه که هیچ براش برای پیامبر ابزار هیچ نقشی نداره، اما سنتش اینست که شمشیر برداره کلای خودم بذاره سرش بره جلو. حالا این سنت رو میخواین چطوری معنا کنید؟ من دوتا معنا برش کردم. یادنه که یکی این که میخواد که ماورای این ابزار خدا رو ببینه، یکی هم این که کفر بازارش تعطیل نشد. بله حالا هرچند باز پیامبر میفرماند که توانا، خیلی روایت خوبیه، تواناترین کس آن است که به خدا توکل کنه. حالا من این روایت میتونم میگم جاش اینجا نیست، اما حالا بعد هم نیست میخونیم با هم از اینا یاد گیریم که یهو یه موضوع یهو بحثا تو حجاب نبره. چرا فرمان تواناترین کس آن است که به توکل اعتماد کنه؟ چون خدا رو میاره تو صحنه، کاری که به حمدالله جمهوری اسلامی به قول خودشون چرا قدرت منطقه میشه؟ خب اینکه به همون اندازه که خدا رو آورده در مقابله اونا که اصلا خدا را قایم کردن، خب معلومه است که حتما توانا میشه. و سعادتمندترین کس آن است که تقوا پیشه کنه. چرا؟ چون که عبور میکنه از سقوط ها، تقوا آدم را از هوس آزاد میکنه، هوس سقوط میده بهش، خب معلومه سعادتمند میشه. و غنی ترین کس آن است که روزی خدایی را، درست میخونم، استوارتر از دارایی خود بداند که مشخصه. در صد میدانم جناب خواجه نکته خوبی گفته است، حالا بحث طول کشید اما کمک میکند به بصیرت ما. میفرماد که از میدان بصیرت میدان توکل زاید. شما همیشه یاد میشون در اصطلاح عرفا بصیرت یعنی توحید. اونا اصلا لغت بصیرت به این معنایی که سیاسی یا اجتماعی نه، میگه حتما وقتی توحید اومد تو صحنه، خب میگون معلومه است که خدا ما را تنها نگذاشته. و در آنجا توکل را جناب خواجه مسیر یقین، خیلی حرفش خوبه، و عماد ایمان و محل اخلاص میدانه. بچهای ما تو جبهه اولم میلرزیدن، گفتن وای صدام و اینا، ولی رفتن توکل کردن. خیلیشون من یادم از این اواخر جنگ، نه بالاتر از اوناشون که صادقانه میمدن، نه به مقام یقین رسیده بودن که نه واقعا آمریکا هیچ کار نمیتونه. شما همین حالا ببینیم، من نظرم از اینقدر که یمنی ها میدونن آمریکا با سعودی هیچ کار نمیکنه، ما نمیدونیم. من بدنم برای یمنی ها میلرزه که نکند اینا توکلشون ضعیف بشه. ولی امیدوارم که اونا، الحمدلله یکی از رفقا میگفت که با بچهای یمن و بچهای چیز بحرین صحبت میکردم، روحیشون این روحیه 7-8 سال قبل از انقلاب ما بود که میگفتن نه باقا همستیم. ما 5 سال قبل از انقلاب ساواک خیلی بدی میکرد، اما یه روحیه‌ای تو بچه‌ها بود اصلا یک ذره احساس این که ادامه نمتونیم بدیم نبود. خب خیلی خوشحال شدم این خبر رو شنیدم. معلومه که اون نوری که عالم داره میگیره اونا به حمدالله درش منورن. این جمله رو پس دقت کردین، مسیر یقین. یعنی من خستتون میکنم چون نمیتونم جای دیگه این عرض کنم. آقا شما نمیدونی بالاخره نون آب چی تو میشه، خب بیا توکل کن تا معلوم باشه نون آب دست خداست. بکشید خودتون، اگه توکل نکنید به یقین نمیرسید. آقا ما تو مقابله با آمریکا حتما خدا سفره یقین برا ما فراهم کرده است. خب شرطش اینه که به خدا توکل کنیم نه به آمریکا. ما اینجا این مشکل ما اینجا شده، بحث ما سلوکی سیاسی که نیست، که ما خیلی دلمون میخواست که یک ذره هم تو این تحریما به آمریکا ما امتیاز ندیم، چیزی که من تو خود رهبری حفظ الله حس میکردم. نتیجهش این سه تا میشد، یقین، عماد ایمان. یعنی این ایمان که اینجا منظورمون چیه؟ تجلی نور حق بر قلب، ما اینا میگم ایمان. و اخلاص، اخلاص هم یعنی خوندیم دیگه، یعنی اصلا نگذارید که رجوعتون به غیر حق بشه. بچهای ما آخر جنگ خیلی هاشون واقعا رجوعشون به حق بود و به جایی هم رسیدن. تا آنجا که سالک بداند عطا و من حکمت هست. باری کلا این چقدر قشنگ میگه، میگه خلا میرسد به جایی که اگر که خدا حالا میخواد که این فقیر بمونه دستش درد نکنه، میخواد که خیلی بازارش گرم کنه دستش درد کنه، ربطی به ما نداره، یه حکمت الهیست، گردد حکمت رو پیدا کنه. بله خیلی قشنگ گفته. و خاصه در توکل به جایی میرسن که به تدبیر حق راضیان و خود را از تدبیر خود آزاد میکنن، میفهمن. خاصه کسایی بودن که گفتیم در وحدت وجود وارد شدن، عام هنوز به وحدت وجود آشنایی ندارن. و به علم و رعفت او امید دارن، زیرا رعفت یعنی میدونه. من دیروز پیروز عرض کردم به یکی از عزیزان، گفتم شما حساب کن و ایشون فرمودن که یه ذره وضع فلانیا خوب شد، چقدر خودشون عوض شدن. گفتم ببین خدا چقدر با فقر اینا دارد به اینا کمک میکنه. خودمون اینا دیدیم، ما با فقر یه عده چقدر، یه ذره وضعشون در حدی خوب شد که مثلا خونشون رو رنگ بزنن، همین اندازه دیگه نمیتونستن به شما سلام کنن. حالا حساب کن اگه اینا وضعشون طوری خوب بشه که دیگه نگرانی نون و آبشون نباشن، دیگه اصلا به پیغمبرش هم محل نمیذارن. پس جمله خیلی قشنگه، و به علم و رأفت او امید دارن، زیرا خداوند تعالی چیزی را مهمل نمیگذارد مگر آن که به قدرت، به قدر آن، نه به قدر آن کفایت میکند. و صلی الله علی محمد و آل محمد. یعنی کفایت میکند، یعنی نمیذاره تنها باشی. آره گفتم، یعنی پیامبر به اعتبار عبودیت نه این آره دوتا شد. گفتیم یه توکل است که خواجه ترسیم کرد که سه مرحله، این مرحله اینا نقص داره، اما اون توکلی که برای پیامبر هست از این جنس نیست که نقص داره، عبودیت. یعنی پیامبر گفته است که توکل کن، اگه نه پیامبر توکل به معنای اون سه تا در ذات در چوی اذیت میشن، خودت شما هم اذیت میشین گاهی که بخواین که بگون که حالا ما میخواییم اینجا ایثار کنیم، یعنی این برای شما هم سبکه. به معنای توکل غیر به معنای فوق توکله. بله، یعنی شما توکل به معنای این که چون خدا گفته است اسباب ها را براش نقش قائل نشو میپذیرید، این یه عبودیتیه، توکل ناقص. یه وقت نه، اصلا کاری ندارین به ابزارها، خدا گفته از توکل کن به اعتماد اینکه من دستور بدم توکل کن، نه به اعتبار اینکه با خودت داری مبارزه با نفس میکنی که بالاخره چی کار کنیم رزقمونا. توکل به خدا، اعتماد میکنین به خدا با عبور از اسباب، اما یه وقت اسباب نمیبینین. توحید افعالی یعنی فقط خدا همه کار است. حالا همه خدا همه کار است، پس توکل علی الله اینجا چی میشه؟ میگه خفته توکل کن. توحید افعالی میشه. خب دیگه وقت شما اسباب باشد، یعنی رفتین توی زاویه دیگه. شما با توکلی که معمول است، توکلی که با اسباب توکل کنی، یا عبور از اسباب توکل کنی، یا اینکه خودتون نقش داشته باشین سوا از اینا عبور کنید، دیگه یه بحث دیگه پیش میاد که اصلا ما وارد توکل نمیخوایم بشیم، ما بحث میکنیم یه وقت اسمه آیا خدا وقتی میخواد خودش نشون بده در دل ابزارها ابالله ان آره اون میشه توحید. ببینین حرف ایشون رو میخوایم ببینیم چی میگه، اگر حرف دیگه هست، یعنی وقتم به نظرم ابهام داره هنو بحث، حالا میخوایم روش فکر کنیم، ولی یه بحثی ببینیم میشه. من فقط بیشترین نتیجه را تو اون قسمت میخوام پیدا کنم که به ابزار و گاهی به پیامبر میدن تا ماوراء ابزارها حضور خدا را به صحنه بیارند. اینم یه حرفیه، حالا روش فکر میکنیم. خدا حافظ همگی.